بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أنت غني بالهدى وألهمنا التقوى. از دیرباز متاع کفر و دین بی مشتری نیست. هر حزبی، هر گروهی، هر نهلهی، چه در فضای ایمان، چه در فضای کفر، چه داخل فضای ایمان، در فضای مثلا فرض اسلام، شیعه، غیر شیعه، در داخل شیعه اصولی، اخباری، در داخل اصولیین، طرفدار یا مخالف عرفان و فلسفه، همیشه گروه ها بوده و هستند و خواهند بود. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، با خلائق می رود تا نفخ صور. این جهتگیری ها، مزاق ها، تفاوت ها هست. خداوند مردم را متفاوت خلق کرده و این تفاوت هم به حسب استعداد هاست دیگه. رسول اکرم فرمودن الناس و معادن که معادن الذهب و الفضه. خب بالاخره معدن های متفاوت، سطوح ادراکات متفاوت، پیشینه های فهم و علم و عمل متفاوت، همه اینها تفاوت هایی را در نفوس و در فهمشون ایجاد میکنه. الا اینکه از یه حدی وقتی که به هم نزدیک شدن، دیگه اون وقت باید خودشون رو اهل یک مجموعه ببینن. به تعبیر قرآن انما المؤمنون اخوه، برادران هستن. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله و الاخر. پس تا شما هم بیاین به هم نزدیک بشین با حد مشترکی که دارید که توحید باشه. از یک سطحی که نزدیکتر شدن به هم، مثل سطح اسلام خاص که اسلام حضرت رسول اکرم باشه، دیگه حق اهانت وجود نداره. و همین خاطره که لعنت مسلمان حرامه شرعا. اهانت به مسلمان حرامه. اصلا ما یک بابی داریم در کتب روایمون به نام باب من آذل مسلمین احتقرهم. اینقدر زیادم هست که یک باب براش باز شد که کسی که مسلمین را اذیت کنه و تحقیر کنه کوچک بشماره امثاله، یا دنبال عیوبشون بره. اصلا یک بابی داریم کسی که دنبال عیوب دیگران میگرده که آشکار کنه. برای هر کسی که اهل حقه، ببینید هر کسی که این مطالب را میشنوه و بنده خودم در ابتدا و همه مخاطبین، ما که واقعا چه کلمه به کار ببرم، احمق نیستیم که بخوایم عمرمون رو لج و لج بازی بگیم چون حالا من به این تا حالا معتقد بودم تا تهش باید برم، چون تا حالا من این سیگار رو کشیدم دیگه تا آخر عمر باید سیگار بکشم. نحن ابناء دلیل، انسان حر آزاد، فرزند دلیل. هر جا دید که راهش خطاست برمیگرده دیگه. اصلا مشرکین یکی از ادله مستحکم روحی روانی و استدلالیشون همین بود. بابا پدرای ما اینجوری بودن. قرآن هم میگه شاید پدر تو نادان بود. ما در هر سطحی از عقاید و اعتقادات هستیم، باید تعصبمون رو بذاریم کنار، حق را از هر زبانی، از هر گوینده، از هر کسی، به هر اندازه فهمیدیم بپذیریم. چون بدترین نوع کفر، کفر استکبار، کسی که حق را بفهمه و بعد در مقابلش عناد کنه. شما ملاحظه فرمودین که ابلیس هم خدا رو قبول داره، هم معاد رو قبول داره، هم به خدا کافر که نیستش که، میگه به عزتی که، به عزت خدا قسم میخوره. این نیستش که خدا و اسماء و صفات خدا رو منکر بشه. قال فبه عزتی که لأغوینهم اجمعین، یا از خدا میخواد که رب انذرنی الی یوم یبعثون، معاد را باور داره، میدونه که معادی هست. همه کفرهایی نیستش که بگن نیست. بدترین نوع کفر اینی که میگه با این که هست من نمیپذیرم، نمیخوام قبول کنم، یا اصلش رو یا الزاماتش رو. تو رب هستی قبول دارم، ولی الزامش که از تو تبعیت بکنم رو قبول ندارم. خدای نکرده آدم به استکبار نیفته این وقتی، باید بالاخره مراقب عمر و فضای روحی روانی خودمون باشیم که ما یک ابدیتی باید پاسخگو باشیم به خدا و تمام نظام وجود. یعنی همه نظام از ما طلبکار میشن اگر خطا کنیم، عمدن خطا کنیم. این که در روایت داره اگر کسی فلان کار را بکنه لعنتش میکنن حتی الطیر فی السما، حتی الحیتان فی البحار، ماهیای دریا لعنتش. ماهی قهر دریا چی کار داره که آدم لعنت کنه؟ وقتی مخالف حق حرکت کرد نظام علیهش مقابله میکنه. برای من باید خیلی احتیاط کرد بالاخره. ببینیم هر جای حرفای بنده به هر گوینده خطا بود، واقعا بین خودش انسان و خدای خودش دید این واقعا حق بپذیره، هر جاش هم خطا بود کنار بذاره دید. خیلی این به ابتدا خواستم تذکر بدم که ملتزم باشیم به حق به هر اندازه از هر کجا. من یکی دو تا روایت اول بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا امام باقر علیه السلام نقل میکنن که رسول اکرم وقتی به معراج رفتن اونجا به خداوند عرض کردن قال یا ربه ما حال المؤمن عندک، وضعیت و جایگاه مؤمن در نزد توی خدای کریم چیه؟ خداوند فرمود اینجوریه که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. کسی که جالبم هست بفهم من اهان لی، نفهمن من اهان ولیی، من اهان لی ولیان، من اهان علی ولیان یعنی اینا خاص منن، عیال منن، اختصاص به من داره. یه وقت میفهمد فرزند من، یه وقت میفهمد فرزندی که مال منه، خاص منه. من اهان علی ولیان، کسی که به اولیاء من که مال من هستن اهانت کرد، توهینی کرد، کوچکشون کرد، فقط بارزنی بالمحاربه، خودش رو آشکار کرده در مقابل من، قد علم کرده که به جنگ من بیاد. در یه روایت دیگه داره و دعانی الیها، منم به جنگ خودش خواسته، به من گفته بیا به جنگ من، بیا با هم به جنگ. و انا اسرع شیئا فی نصرت اولیایی، و من در نصرت اولیا خیلی سرعت می‌ورزم، تعجیل می‌کنم، کوتاهی نمی‌کنم. یه روایت دیگه. حالا بعد این ولی کیه؟ در روایت دیگه توضیحش میدم. قال الله عز وجل لیعزن بحرب منی من آزا عبدی المؤمن، اعلام جنگ با من بکنه در حقیقت کسی که بنده مؤمن مرا عذیت کنه. ولی یعمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن، کسی هم که بنده مؤمن من رو تکریم کرد از غضب من مطمئن باشه که در امان است. مؤمن در روایات انصراف داره بیشتر به شیعه، وقتی که در مقابل مسلمان به کار میره، مسلم به کار میره، انصراف داره به کسی که ایمان داره شکل گرفته در وجودش، که همون شیعه باشه در لسان بسیاری از روایات. البته گاهی وقتا مؤمن به معنی همون یا ایها الذین آمنوا مسلمان، ولی دیگه حداقل قدر متقنش کسی که مسلمانه باشه که شیعه باشه، یعنی امیرالمومنین و اولاد بزرگوارش را به امامت و خلافت بلافصل رسول اکرم قبول داشته باشه. خداوند فرمود پس که من آزا مؤمنن به شطر کلمت، به یه نصف کلمه، یعنی کاملا دیگه بلدوزر نندازه از روش رد بشه، یه نصف کلمه بگه و با همین مقدار اذیتش کنه. جا یوم القیامت مکتوب بین عینی، در روز قیامت با این حال میاد که نوشته شده، مهر بر پیشانیش خورده که آیسون من رحمت الله، رحمت خدا نصیبش نمیشه و مایوس است. حالا روایت آخر که اون ولی را توضیح میدن اینجوری، امام صادق میفهمن که وقتی که حضرت به معراج رفتن، قال رسول، از رسول اکرم نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لقد اسرا ربی بی، خداوند من را سیر داد به معراجش، فاوحا الی من وراء الحجاب ما اوحا، چه وحی فرمود، و شافهنی، با من مخاطبه مستقیم کرد بدون حجاب، تا اونجایی که میفهمد انقال لی یا محمد، اللهم صل علی محمد، خداوند فرمود من ازل لی ولیم، در نسخه دیگه داری که من آزالی ولیم، کسی که ولی من را کوچک کنه، تحقیر کنه یا اذیت کنه، فقط ارصدنی بالمحاربه، در کمین محاربه با من نشسته، و من حاربنی حارب تو، و کسی که با من جنگ کنه منم باش جنگ میکنم دیگه. بعد رسول اکرم میفهمه قلت و یارب و من ولی و که هازا، مقصود از این ولی کیه، فقط علم تو ان من حارب و که حارب ته، میدونم هر کسی با تو محاربه کنه تو باش جنگ. رسول اکرم فهمیدن که ولی تو کیه که خدایا باش اینقدر بهش غیرت داریم. حال زاکه من اخست و میثاقه لکه ولی وصیک ولی ذریتکما بالولایه، همین مقدار کسی که من اخذ میثاق کرده باشم برای تو و برای وصیت و اوصیای بعدی ذریهش، یعنی کسی که ولایت و امامت اهل البیت علیهم السلام را پس از تو پذیرفته باشه، همچین کسی اگر کسی اهانت کرد، ذلیل کرد، تحقیر کرد و یا مثلا اذیت کرد، خداوند این را باهاش جنگ میکنه. و اما نویسنده کتاب روح مجرد 18 جلد در فضائل امیرالمومنین و ذریهشون مفصل نوشتن، آدم باید یه مقداری احتیاط کنه. یکی از مفصل ترین کتاب ها در تاریخ شیعه در باب امام شناسی، کتاب امام شناسی مرحوم علامه تهرانی، آقازادهشون میفهمدن که یک بار وارد کتابخونهشون شدن و ایشون مشغول شاید همین کتاب امام شناسی بودن، بعد فرمودن با یه حالت بهجت و سروری فرمودن که آقای حاسد محمد صادق، من اینقدر در فضائل جدت امیر المؤمنین چیزی نوشتم که انگشتام شبا درد میکنه. خب بعد آدم به این شخصیت بگه بی پدر، درسته اصلا این کتابم ننوشته باشه. شما ببینید کتاب‌های امام شناسی، ببینید چند جلدیه، یه جلد، دو جلد، سه جلد کتاب مفصل در تاریخ شیعه ها، در تاریخ شیعه به تعداد انگشتای دست نمیرسه. یکی القدیره، یکی کتاب مرحوم میرحامد حسین، چی اسمش؟ ابواته. یکی دیگه سومیش چیه؟ کتاب مفصل. زیاد نداریم، بالاخره یک خدمتی به اهل بیت. وقتی که میفهمن یک نفر یه بیت شعر برای ما بگه، مثلا جایگاهش چنین است، این رو باید آدم یه مقداری مراقبت کنه و ببینه راجبه چه کسی چه چیزی داره گفته میشه. مثلا آدم به این فرد باید احتیاط کنه، بگه شیاد یا صیاد یا رهزن یا کسی که دنبال سوء استفاده مالی از مردمه. هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، ایشون سیده، سیده فرد. پدر ایشون امیرالمومنین، بی پدر نیست. در روایت داریم اصلا سادات اگر خوب بودن که خوبن، اگر بد بودن شما کارشون نداشته باشین، به ما واگذارشون کنین. پدر دارن اینا، فرق دارن با بقیه. خیلی آدم باید احتیاط کنه. سادات محترمن، هیچ یک سید معمولی. و اما این روایت که راجب آدم های خاص نبود، راجب شیعیان معمولی بود که باید حرمتشون رو نگه داشت. اگه خطایی آدم از ازشون دید، باید بر وجه صحیحی حمل کنه. در روایت اگه خطایی از مؤمنی دیدی، اولا که نبین، چشمت رو از خطاها بدوز، یعنی به خودت مشغول شو تا خطایی نبینی. تو بال من شغله و عیبه ان عیوب الناس، خوش به حال کسی که داره خودش رو اصلاح میده، فرصت نداره عیوب دیگران را ببینه. و کسی که با یه کسی رفت و آمد میکنه، در روایت داره که نزدیکترین حالت به کفر یا به جهنم، تو همون باب من طلب عثرات المؤمنینه. این حالتی که یک کسی با یک نفری رفت و آمد کنه، مباخات کنه، بهش نزدیک بشه تا عیوبش رو پیدا کنه، بعدن مچ ازش بگیره. مؤمن کریمه. ممکنه بعضی ها فکر کنن که خب نه، ایشون یه آدم معمولی نبوده، ما میخواییم جلوی انحرافش را بگیریم. پس نسبت به آدم عادی معمولی، اهانت مقابله با خداست. نسبت به اولیاء خدا دیگه حالا ضریب میخوره. هرچی فرد به خدا نزدیکتر باشه، غیرت خدا بیشتر به جوش میاد دیگه. خلق عیال خدا، همش خدا نسبت به همشون بالاخره غیرت داره. مسلمین عیال خاص خدا. حالا اگر مؤمن مسلمان شد، اون ضریب حمایت و پناهدهی خدا براش بیشتر میشه. اگر شیعه بود بیشتر میشه. اگر نور رسول خدا، ذریه رسول خدایی درش بود، سادات نور حضرت صدیق و امیرالمؤمنین دارن، این خیلی بیشتر میشه. اگر عمرش رو در راه کسب دین گذاشت، خب این با ضریب میخوره. ما باید اول انحراف را احراز کنیم، بعد باش مقابله کنیم. اگر یه همچی فردی که زیر ذره بینه دیگه، یک سر سوزنی، رفتار غلط، انحراف عملی داشت، عالم پر شده بود. من این را در مورد رسول اکرم، البته هیچ کس با اهل بیت قابل مقایسه نیستن، لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احد، همه ما رعیتیم. حالا تو رعیت های عده نزدیکن مثل سلمان و ابوذر و مقداد، یه عده هم خب حالا دورتر. راجب خصوص رسول اکرم ببینین، یا انبیاء قبلی، مردم وقتی که میخوان مقابله کنن کفار با اینا بهشون میگن مجنون. هیچ تهمت دیگه بهشون نمیچسبه، چون یه عمر در بین مردم زندگی کردن، نمیتونن بگن گلاه بردار، نمیتونن بگن پول خوردی، نمیتونن بگن مشکل اخلاقی داشتی، بد اخلاق بودی. نه آدم تا یکی بهت یه چیزی میگه، مثلا فرض کنیم بهت بر میخوره، زودرنجی، هوسرانی، شکمو بود، هیچ چیز نتونستن ازشون بگیرن. وگر نه گرفته بودن میگذارم تو چجور پیغمبری هستی که شکم تو نمیتونی کنترل کن. خود همین دلیلیه که سیره حضرت در مرعا و مسمع بوده، لقد کن لقد لبست و فیکم عمرن من قبله، یک عمر من تو شما زندگی کردم، من که تو چا نرفتم یک پشت در بسته تو یک فضای محدودی که هیچ کس نبینه زندگی کنم، بس کف دست روشن همه دیدن ایشون رو در خلاء، در ملاء، در داخله، در بیرونی، رفتارشون، گفتارشون، حرفاشون. و کسی هم که یه عده مخالف داره، مخالفینی هم که حالا شاید شرعن بر خودشون الزام کردن مخالفت کنن، حالا شاید هم بعضی هم نفسانی بر خودشون الزام کرده، خب بعدش هم که 40 ساله مشهدنشون، به خانوادهشون مشهدن. باید وقتی که آدم میگه که انحرافی وجود داره، یه مثال حداقل بزنه، یه مثال. رفت آمد ایشان تا پایان عمر شریفشون برقرار بود با علمای مشهد، با آقای آیت الله مروارید، با آیت الله فلسفی، با میرزا جواد آقای تهرانی می آمدن می رفتن. خب اگه با آیت الله مروارید، با شیاد صیاد رفت آمد داشتن. در فوت وفات ایشون مرحوم آیت الله فلسفی شرکت کردن، بزرگان شرکت کردن. حضرت آیت الله خامنه ای براشون بیانیه ای صادر کردن که گفتن ایشون از معدود نوادری بودن که جمع بین علم و عمل کردن. مثلا بیانیه، حالا بد نیست که بعد متنش رو هم سروران ببینن، مثلا نوع این بیانیه ای که در وفات ایشون صادر کردن رو با بیانیه هایی که در وفات سایر علما صادر کردن ملاحظه کنن. رهبر انقلاب که حرف بی حساب نمیزنه، حرفشون واژه واژه رو گزینش میکنن و میزنن. بعد ببینن در نگاه رهبر انقلاب مرحوم علامه تهرانی چه جور شخصیتی بود. اینا باید آدم دقت کنه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این آیه خیلی آیه عجیبیه. اتفاقا قبل از این آیه خداوند فرمود که هر کسی نگهبانی داره. از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. دو دریافت کننده اعمال نشستن که دقیق اعمال شما را دریافت کنند، و خدا هم که من برایه محیط. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که به فرمایش مفسرین اینجا ذکر عام بعد از خاصه، همه اعمال جزءش، جزء اعمال گفتار، بارزترین اعمال انسان گفتارشه، ولی اینقدر مهمه، گویی اینقدر این گفتار انسان رو پایین و بالا میبره که باید با یک تأکید دوباره بگه که ببینید اعمالتون ثبت میشه، دوباره گفتارتون ثبت میشه. ما این زبان قلیل الجرم و کثیر الجرم، ما یلفظ من قول، لفظی از قولی ندارد. خود اون من قولن هم اون من مبالغه و کثرت را میرسون در لسان جمله منفی که میفهمن هیچ حرفی، هیچ لفظی از قول، لفظ به معنای کلمه اعم است از کلمه با معنا و بی معنا. مثلا شما مثلا اوف، اوف تازه اوف معنا داره. مثلا تو یک جای آدم ناراحت میشه اینجوری بکنه، این چه لفظ من اینم این مثلا این تو نیست حرف بزنی فقط. الا لدیه رقیبون عتید، یک مراقب کاملا مهیا. رفتارشون که روشنه، درسته؟ رفتارشون اگر کسی از ایشون در خلع و ملع، در سر و علن چیزی داشت بیان کرده بود دیگه، روشن اعمال کرده بود. پس تو رفتارشون جز التزام به شرع، توصیه به شرع، التزام به واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات کسی خبر نداره. هر کی خبر داره بسم الله. خب قلبشون هم که شما راه ندارین که با چه نیتی انجام داده، کی راه داره به قلب افراد؟ رسول اکرم ذیل این آیه است که آیه می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. کسی که به شما القاء سلام کرد گفت سلام، سلام تحیت اهل ایمانه، قدیم من مسلمانم، نگین بهش لست مؤمنا. تبتغون عرض الحیات الدنیا، چرا تو جنگ ها پیش می آمد فرد اولش داشته محاربه، یعنی با اسلام داره می جنگه، فضا مال فرد عادی نیست، کافر عادی نیست، کافری که شمشیر کشنه من شما را از بیخ بکنم اسلام و مسلمانی را، این همچی کسی یه همچی جبهی داره. وسط جنگ یک دفعه جنگ مغلوبه شد، دید که دارن مثلا 80% قوا از بین رفتن، دیگه حتما شکست میخورن. اونجا گفت لا اله الا الله محمد رسول الله، آقا من مسلمانم. میگه اینجا نکشیشون. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمن، نگین تو مؤمن نیستی. اگر گفتیم علتش منشأش دنیا طلبیه، تبتغون عرض الحیات الدنیا، میخوای بکشش غنیمت بگیری. وقتی که یه همچی کسی را میگه بپذیر ازش، بابا کافر حربی که وسط جنگ گفت من مسلمانم، بپذیر، بگو آره ما دیگه از این بعد برادر روبوسی کنیم بریم با هم تو یک صف. ذیل همین آیه تو بحث جنگ خیبره که رسول اکرم وقتی که از خیبر برمیگشتن حضرت اسامه رو فرستادن سراغ بعضی از این توایف. این رفت توی قبیله، اون فرد حالا مرداسنامی بود ظاهرا، کی بود یادم نیست دقیقا، گفتش که من مسلمان، اظهار اسلام کرد، یعنی دید جنگ کرد، بعد وقتی چیز مغلوب شد گاهمت مسلمان. این فرد اسامه زد کشتش. بعد وقتی که رسید و حضرت در جریان قرار گرفتن، حضرت فرمودن اسامه چرا کشتش؟ گفت آقا این چون دید داره کشته میشه گفت من مسلمانم، مسلمان واقعی که نبود که. اگه به من دست میافت منو میکشت. من بهش دست یافتم برای که از شر من نجات پیدا کنه، گفتش که من مسلمانم. حضرت فرمودن اشقق تل غطاء عن قلبه، پرده از قلبش برداشت که دروغ میگه. تو چی کار داری؟ بپذیر اسلامش رو. بعد حضرت فرمودن لا ما قال بلسانهی قبلت ولا ما کان فی نفسهی علمت. نه حرفی که آشکارا گفت پذیرفتی، نه علم به باطنش داشتی. خب ظاهر که ظاهر ایمانه، ظاهر تقواست، ظاهر احتیاط در نه واجب و حرام، احتیاط در مستحبات و مکروهاته، بلکه به شاگردانشون. ایشون بالاخره یک سری شاگردایی هم تربیت کرد، از همین طلبایی که تو همین مدارسی که بهشون منتسب هست که توی اون مشی و مرام دارن حرکت میکنن. خوشم کم هم که نیستن شاگردان ایشون در نسل‌های متفاوت هستن، چون یه عده محتاط در مستحب و مکروه دارن تحویل میدن به جامعه. خب بعد رهزنن این صحیحه واقعا، شاگرداشون، مرتبطیشونشون، علاقه من دانشون، کیفیت دستوراتی که دادن، از ریز دستورات. یکی از رفقای ما میگفتش که من مرحوم علامه رو سوار ماشین خودم کرده بودم، بعد فرمودن که تو رانندگی داشتم میکردم، همیشه کمربندت رو ببند و هر کسی هم راه خاص بهش راه بده، این خودش صدقه محسوب میشه. تا این ریزه ها، احتیاطات ریز هست، ازشون نقل شده، دیده شده در رفتار خودشون. پشت چراغ قرمز وای میسادن رد نمیشدن، از غیر روی خط کشی رد نمیشدن. خود ما اینا رو رعایت نمی کنیم. چقدر چند درصد از مردم رعایت میکنن؟ تربیتشون بر این بوده که محتاط در مستحبات و مکروهات باشین، التزام 100% به شریعت ای کسانی که حرف منو گوش میکنین داشته باشین. و خودشون پیش از اونها و بیش از اونها عمل کردن. اصلا خود این گفتگوها هم برای بنده خیلی ناگواره که مثل بنده ای که هیچ احتیاطی هم ندارم و هیچ قید ندارم، روسیا هم بخوام از یک آفتاب درخشانی صحبت کنم. واقعا ایشون آفتاب درخشانه. شما همین مجلدات تألیفات ایشان رو ببینید. پس اگر مقصود رفتار ایشونه که رفتارشون در مرعا و مسمع، اگر نگرانی از آنچه داخل قلبشون بوده کسی داره، که کسی که قلبش رو باز نکرده، به قول سعدی یکی از بزرگان تو گلستانش داره میگه، یکی از بزرگان گفت پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد، که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفتند. این همون اوایل اون باب زهد و ایناست. گفت بر ظاهرش عیب نمیبینم، این عابدی که مردم بعضیان راجبش حرفای چیزی میزنن، من هرچی ظاهرش را که میبینم که عیبی نمیبینم و در باطنش غیب نمیدانم. هر که را جامه پارسا بینی، پارسا دان و نیک مرد انگار، ور ندانی که در نهانش چیست، محتسب را درون خانه چه کار. مگه شما مأمور درون خانه مردمی؟ پس اگر رفتاره که اون رفتار، اگر آثاره که این آثار، اگر وضعیت تربیتیه که این مرتبطینشون همشون مشخصن و همشون در معرضن، هیچ چیز کتمان و پنهانی وجود نداره. حالا چون به خلوت میروندن کار دیگر میکنن، همشش آشکار. اگر قلب که هیچ احدی را به قلب احدی راه نیست و خدا این را نخواسته، نفوس مردم، قلوب مردم حریم داره مثل ناموسشون، مثل خونه شون. کمتر نفس من که کمتر از چهار دیواری خونم نیست بشه. اگر کسی بتواند به ذهن و نفس کسی هم راه پیدا کنه، شرعا مجاز نیست بره تو. اولیاء خدا هم این کار نمی کرده. و اگر مشی و مرام فلسفی و عرفانیه، که این مشی و مرام فلسفی و عرفانی فکر نمی کنم کسی را فاسق کنه، و اگر تفوه به مسائلی مثل وحدت وجود و یکتایی حضرت حق تعالی و این هاست که فوق اینها رو رهبر فقید انقلاب گفتن، ایشون پس صوفیتر و سه نقطه بیشتر از ایشون. که خودشون فرمودن اون زمانی که ما در نجف بودیم، بچه ما از یک ظرفی آب خورد، آب کشیدن. پس باید اون همه جا بکشه دیگه. بهشون هم باید این حرفا وارد باشه. بعد نکاتی را که باید تذکر می دادن خیلی زیاده. فکر میکنم باید جلسات دیگه هم برای هر کسی که خودم و هر کسی که حق را میخواد بپذیره گفتگو بکنیم. و اما یک نکته راجع به بحث عرفان که آیا این مکتب اصلا هست نیست، اسلامی هم چی چیزی دارد یا ندارد، هم بزرگان گفتگو کردن و در جای خودش صحبت شده و اثبات شده و اینها، همین که اگر موقعیت باشه در جلسات دیگه‌ای راجع به این قضیه هم صحبت میکنم. اما چون خدا به مسلمان، به مؤمن غیوره، خواستم این تو این جلسه اول فقط این رو بگم که یکم احتیاط باید آدم داشته باشه. لازمه تقواست. اخوک دینک فحتت، برادر تو دینت، احتیاط کن تا دینت رو از دست ندی. وقتی که می فهمد کسی که کافر حربی اگر ابراز اسلام کرد، بپذیر و او رو به عنوان برادر مسلمان خودت جای بده در کنار خودت. فکر نمی کنم که کسی که اظهار اسلام و ایمان و دیانت و خدمت به اهل بیت و اینها اصلا پیشه خودش گرفته و از دنیا گذشته تا به این مسیر خدمت کنه، کمتر از یک مسلمان زیر شمشیر مسلمان شده که نیست. ایشون میتونستن مهندسی بخونن، مثلا خیلی هم برجستگی نبوغ ذهنی داشتن، ولی این راه را انتخاب کردن با علم به این که این راه راه دنیا نیست. خودش نمیتونه یک جهت باشه واقعا. امیدوارم همه ما راه را آنچنان که هست تشخیص بدیم و آنچنان که شایسته هست طی کنیم. این قسمت اول، و اما بقیه مطالب انشاءالله در همینطور جلسات بعدی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.